جنبه های سلبی تناقض آور برخی از متکلمین حذف میشه. یعنی نگاه میکنیم دستگاه کلامی امام خیلی بلنده، استفاده های گسترده از آیات قرآن، احادیث و دعای معصومین در مباحث کلامی بر اهمیت روش امام در این زمینه افزوده. البته امام در تقریر آراء کلامی خودش و نقد بعضی از متکلمان اول اینجوری روش رو پیش میره که به ادله سمعی کتاب و سنت اول استشهاد میکنه، بعد میکوشه با تکیه بر دلایل عقلی به استنباط دقیق و عمیق معارف مبادرت کنه، بعد اونو میبره بالا تا مرحله عرفانی. حالا ببینید در اون مهمترین ویژگی های روش کلامی امام در بحث های کلامی و اونو یک متکلم شیعی، یکی این که امام بهره گیری کرده از زمان فلسفی. شاید بگیم امام کلامش حکمت کلامیه. چرا حکمت کلامی؟ چون نوعا کلامی روش کلامیش ارتقا یافته است. بسیار از مباحث کلامی که امام با پیش نیاز مباحث فلسفی هم از مفاهیم و مسائلی که ازش آغاز میشه شروع میکنه، مثل مثلا اساطیر وجود یا مثلا اعتباریت و ماهیت یا حدوث قدم عالم، اینا رو وارد میشه ابتداعا، بعد اینا رو در خدمت مباحث کلامی قرار میده.
اون حکمت کلامی رو ما میتونیم همون کلام فلسفی بدونیم؟
حکمت کلامی از این جهت که درش بحث‌های عرفانی هم میبینیم
فراتر از فلسفیه
و امام واقعا تو این زمینه
ما سابقه نداریم بین متکلمین که مباحث عرفانی رو زیل مباحث کلامی
میخوام. کاری که زیبایی رو که امام انجام میده، حالا ما میرسیم تو بحث رؤیت، امام یه نقدی به ابوالحسن اشعری داره. اولا رؤیت رو نفی میکنه، علاوه بر اون امام بحث رؤیت رو باز میکنه با قلم عرفانی، میرسونش که مرادت رؤیت یعنی چی هستن. این که لنترانه یا موسا، بعد این لنترانی با توجه به این که حالا انظر الی جبل که بعضی از متکلمین تصور میکنه حالا اگر این جبل یا کوه مندک نمیشد، هر آینه مثلا حضرت موسی سلام الله علیه حق تعالی رو میدید، این لنترانی چیه؟ امام اینو تفصیل کرده خیلی مفصل با قلم عرفانی. این بحثای کلامی رو امام خیلی برده بالا، خیلی برده بالا. خب امام در بحثای فلسفی از قاعده الواحد، امتناع تخلف معلول از علت و دیگر قواعد استفاده کرده. یه روشش. روش دوم امام نوعا تقدم دلیل عقلی بر نقلیه.
نه.
از اونجا که به باور امام در مسائل اعتقادی و کلامی تعبد وجهی نداره، لذا دلیل عقلی رو بر دلیل نقلی مقدم میکنه و میبینیم که گاهی برای استدلال برخی از امور هم از دلیل عقلی استفاده میکنه هم از دلیل نقلی، نوعا دلیل عقلی رو مقدم میدونه. سوم روش امام بهره‌گیری از مباحث عرفانی. البته اینو من گفته باشم، ما برخی مباحث داریم که از حیطه عقل خارجه، یعنی دلیل عقلی اونجا دسترسی نداره، مثل بحث‌های نقلی که از معصوم صادر شده یا در قرآن اومده، نظیر مسائل معاد، احوال مرگ، کیفیت احتضار، اینا رو نمیشه با عقل تبیین کرد و یا همون دنو روحانیت پیامبر به مقام تدلی عقل نمیتونه تبیین کنه. اینا ما با اینجا باید سمعن و طاعتن از بحث‌های نقلی استفاده کنیم. یکی دیگه از روش‌های کلامی امام که خیلی ارزشمنده، اون بهره‌گیری از مباحث عرفانیه. فهم عمیق و گسترده معارف شریعت مثل مباحث توحیدی، جمع بین تنزیه و تشبیه، قضا و قدر، جبر و اختیار، بدا، همچنین ارائه بعضی پاسخهای نوین به مسائل کلامی از ثمرات بهره‌گیری از همین مباحث عرفانیه. یعنی اگه بحث عرفانی نیاد وسط، ما توی بحث‌های توحیدی میمونیم. چون میاد متکلم وقتی بحث توحید میکنه، میگم توحیدش ظاهریه و وحدتی هم که متاسفانه متکلم، البته متکلم شیعی من نمیگم، مثل حکمای بزرگ ما، ولی خب حالا گرفتار بودن دیگه، وحدتی هم که ظاهرن وحدت عددیه، یعنی وحدتی خود این شرکه، وحدت عددی اون موقع بود دیگه. حالا متکلم حتی فلاسفه ما مثل امثال بوعلی هم قائل به وحدت عددی بود. حالا بعضی از آقایون عصر اخیر خیلی تلاش داشتن که بگن نه، این وحدت عددی که آقای بوعلی گفته وحدت به شخص و حرفا نه، ولی بعدها شیخ اشراق اومد وحدت سنخی رو گفت و بعدم جناب صدر اومد وحدت سرایانی رو گفت و بعدم به کمک آقایون و عرفا ما رسیدیم به وحدت اطلاقی یا وحدت حقه حقیقیه. حالا با اون وحدت توحید توضیح دادن کجا، با این وحدت عدیدی توضیح دادن.
توضیحاتی که ما در کلام در باب توحید، حالا در حوزه کلام اهل سنت مثل اشاعره داره مطرح میشه، حالا غیر از اون رویکرد اهل ظاهر و حدیثی ها که مطرح میکنن که برای خدا با رویکرد تشبیهی مباحث رو دنبال میکنن، یعنی میخوام بگیم نوع نگاهی که حتی غزالی و فخر رازی در توحید دارن وحدت عددی محسوب میشه؟
نوعاً اینا وحدت عددی در سر دارنتون متأسس مشاع، نوعاً نماینده متکلمین مشاع بوده. تا برسیم به جمال لذا به خاطر اینا گفتم که جناب صدرا علی الله مقام شریف کل الاعتماد به متکلمین نداره. که اینا خلاصه منطق رو نفهمیدن، افتادن به جنگ آقایون فلاسفه، هنوز بحث‌های فلسفی رو نفهمیدن، اومدن بحث‌های بطولی رو می‌خوان تعبیر ببرن به تعبیر غلط. یه حرفا هست توش. خب ببینید، حالا شاید سوالی بشه که امام در بحث‌های کلامی نوشته‌ای یا مثلا
کتاب مستقلی،
کتابی مستقلی در این زمینه نوشته شده؟ امام البته کشف اسرار رو بحث کلامی در بحث طلب و اراده، اما الان در حال حاضر کتابی که جمعاً مبانی امام رو جمع کرده باشه نوشته شده یا نه؟ ببینید، اخیراً یک کتابی بند خدایی نوشته تحت عنوان حکمت کلامی در 900 صفحه
بله.
و در 7 بخش به تمام مباحث کلامی با تمام مقدمات بیان کرده، از توحید شروع شده، خداشناسی، تا بری به صفات الهی، تا بریم به افعال الهی و افعال مثلا حسن و قبح افعال، تا بریم بحث قضا و قدر، بعد تو بخشای در راجع نبوت، امامت و در پایان هم بحث معاد. کتاب خیلی مفصلیه که انقریبه که مؤسسه نشر آثار امام اینو
به چاپ
برسونه.
البته خب جناب استاد صاحبی توازن میکنن و نه مؤلف نه ایمان.
کلا کتاب خوبیه.
خود جناب استاد صاحبی نویسنده این کتاب هستن.
بحث مفصل وحی و شفاعت و اینا رو خیلی مفصل درش هست. خب الان با توجه به مقدماتی که تاکنون گفته شد، الان میخوام بپردازیم به برخی از متکلمان اسلامی که امام در آثار خودش به اونا توجه کرده و مبانی و آراء اونا رو نقد کرده.
حالا ما اینا فرصت چندانی هم نداریم، یکی دو دقیقه به پایان برنامه
مونده. اشاره فقط کوچیکی کردم. امام ما در اینجا با توجه به اون تاریخ این آقایون، یعنی نمیخوام بگم امام به ترتیب حرف زده، نه، در تاریخ مثلا اولین متکلمی که حالا امام به عنوان متکلم اشعری یا معتزلی ازش یاد میکنه، با توجه به اون تاریخ ظهور و بروزش، ابتدا اون ما میگیم. امام ابتدا میپردازه به ابو اسحاق ابراهیم نظام، بعد میپردازه به ابوالحسن اشعری، بعد میپردازه به غزالی و فخر رازی در این زمینه، بعد امام میره سراغ حاج نصیر، از اونجا امام میره به دوانی که دوانی رو ما قبلا گفتیم، حاج رو قبلا گفتیم، تا برسیم به قاضی سعید و علامه مجلسی. امام با اینا درگیره. قاضی سعید خب خیلی امام حرف داره. در مورد علامه مجلسی هم واقعا آدم باورش نمیاد امام چه درگیری با این بزرگوار داره و بحثا عجیبی. حالا امام یه جا میگه اصلا من کل تأسف برای این بزرگوار میخورم که چرا اینطور برداشتی نسبت به معارف داره. کی گفت معارف حتما باید روایی باشه؟ این بحثایی هستن که انشاءالله ما در جلسات بعد به طور تفصیل بهش
میپردازیم. انشاءالله. خیلی ممنونم از این افرادی که اسپوردید. فقط نظام اشعری محسوب میشه یا معتزلی؟
معتزلیه.
معتزلی، یعنی یک شخصیت معتزلی، چند شخصیت اشعری و چند شخصیت هم در حوزه کلام شیعی رو حضرت امام محور بحث قرار میده. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از مباحث بسیار خوبی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب مطرح کردید. دانش کلام و متکلمان اسلامی، در واقع سیر دانش کلام در بخش اول برنامه مورد اشاره قرار گرفت، ولی با توجه به اینکه ما بنا داریم به شخصیت ها و رجال کلامی بپردازیم، از برنامه آینده ورود پیدا میکنه و شخصیت های کلامی که از تمام در آثارشون به اونها اشاره کرده یا نقد داره یا تمجید داره، انشاءالله مباحث رو دنبال خواهیم کرد و زبان جناب استاد صاحبی انشاءالله اونها رو میشنویم. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بر مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنا، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بر برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی،
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دوست، ای دوست، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
به هنگام انجام غسل آیا آب باید داخل ابرو، پلک و به داخل موهای سر رسانده شود یا خیر؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. حجت الاسلام و المسلمین فلاح ساده در این باره گفتند
آب به طور طبیعی به وسط موها میرسه. در غسل موهای کوتاه بدن باید شسته شود و موهای بلند هم بنابر احتیاط واجب باید شسته شود، اما احتیاط زیاد و وسواس نباید به خرج داد. همین که آب به اون قسمت ها برسد کفایت میکنه و به طور معمولی خورده که آب بریزند و دست بکشن، آب به موها میرسه و خیس میشود.
اگر بخوایم با انگور مربا درست کنیم، چه مقدار از آب انگور باید تبخیر بشه تا مربایی که به دست میاد از نظر شرعی نجس نباشه و قابل استفاده باشه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال:
دو سوم این آب اگر تبخیر شد کفایت میکنه و مرباتون درسته.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
لطفاً درباره برخی از حقوق شوهر بر خانم ها طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید که این حقوق کدامند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ را این گونه توضیح دادند:
حقوقی بین زن و مرد مطرح میشه که بعد از ازدواج دائم این حقوق به عهده مرد یا به عهده زن میان. یک، زن باید اطاعت بکنه از مرد در اموری که برای تمکین به اون نیاز داره. برای خارج شدن از منزل از شوهر اجازه بگیره. مرد هم لازمه لوازم زندگی را تهیه بکنه، احترام به زن بگذاره، گشایش در زندگی داشته باشه، خدای نکرده بی احترامی نکنه، آراسته و پاکیزه باشه، خوش زبان باشه، با زن مدارا بکنه. اگر مرد و زن حقوق خود را بدونن، مسائل شرعی را رعایت بکنن، زمینه اختلافات از بین خواهد رفت. انشاءالله موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شویری زنجانی درباره نماز جمعه این سوال را مطرح کردند: وقتی که خطیب جمعه در حال اقامه خطبه نماز است، آیا ما باید ساکت باشیم و به صحبت‌های ایشان توجه کنیم؟ آیا صحبت کردن در بین خطبه‌ها مجاز نیست؟ در ادامه ایشون نوشتن: وقتی که نماز جمعه می‌رین، نماز ظهر رو باید خودمان بخوانیم یا اینکه نه، چنین مسئله‌ای بر ما واجب نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح دادند:
نسبت به برگزاری نماز جمعه در عصر غیبت و کیفیت برگزاری اون وجوب شرکت در نماز جمعه آیت الله از مشاور زنجانی میفهمند که با رعایت علمیت نسبی از مجتهد دیگه تقلید بشه. اما در خصوص این مسئله که اگر کسی رعایت نکرد و مثلا موقع خطبه ها صحبت کرد، ایشون میفهمند که سبب بطلان نماز جمعهش نمیشود و نماز جمعهش صحیحه. اون احتیاطی که گفته شد که با رعایت علمیت نسبی در این مسئله از دیگری تقلید بشه، مقتضاش اینه که اگر از مجتهد دیگه تقلید نکرد در نماز جمعه شرکت کرد، بنابر احتیاط باید نماز ظهرش هم بخونه.
الله حمد لله سبحان الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
آقای مکارم شیرازی
بفرمایید سوالتون.
آقا میخواستیم ببینیم که کمکی که به پسر یا دختر میکنی و پول بشو دادی دگه نتونستن بدن، اینو وای خمسشو بدی یا نه؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند.
سوال این بود که اگر پولی رو به دختر و پسرمون قرض بدیم و اونا نتونن برگردونن، آیا ما باید خمسش رو بدیم یا اونها باید خمسش رو بدن؟ جواب سوال اینه که در صورتی که پولی رو به فرزندانتون قرض دادین و هنوز نتونستن برگردونن، فعلا لازم نیست خمسش رو پرداخت کنید و پرداخت خمس اون بر قرض گیرنده هم لازم نیست، مگر اینکه به عین همون پولها خمس تعلق گرفته باشه و شما نپرداخته باشید و قصد پرداخت هم نداشته باشید، که در این صورت قرض گیرنده باید خمسش رو بپردازه، ولی حق داره خمس پرداختی رو از قرض دهنده مطالبه کنه. در ضمن اگه وامی که انسان میگیره اقساطی باشه و سر سال خمسی بخشی از اقساطش پرداخت شده باشه و معادل اقساط پرداختی هم موجوده، لازم خمسش پرداخت بشه چون جزء درآمدهای اون سال محسوب میشه.
شنونده این نوشته: من در تابستان فصل گذشته برنج رو کیلویی 130 هزار تومان خرید کردم. الان سال خمسی من فرا رسیده. آیا باید به قیمت الان قیمت آن را محاسبه کنم و خمسش را بپردازم یا به همون قیمتی که پارسال خریداری کردم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
از اونجایی که خمس به عین به اعیان تعلق میگیره، یعنی به خود این برنج الان خمس تعلق گرفت، لذا یک پنجم خود برنج رو بدیم که اصلا کاری به قیمتش نداریم. خود این برنج مثلا 5 کیلو مونده، 1 کیلو برنج رو بردارید به مستحق بدید یا به دفتر مرجع تعلیق با اجازه اون به مستحق بدید. پس اصل این که به خود عین رو بپردازید. حالا میگید نه نمیخوام برنج بردارم بدم، خب به قیمت روز دیگه، چون این شخص که میخواد بهش خمس رو بدی الان باید این برنج رو بره بخره. خب ممکنه است پارسال 130 مثلا دو برابر شده باشه. عملا شما اگه پول پارسال رو بدید نیم کیلو برنج دادید. ما گفتیم خمس به عین تعلق میگیره، لذا باید یا عین یک کیلو برنج بدید مثلا که خمسشه، و یا به قیمت روز این برنج هر چقدر شده که الان باید بپردازید، ممکنه کمتر هم شده باشه همونقدر قیمت بدید، ممکنه بیشتر شده باشه قیمت به روزش رو باید خمس بدید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
خب انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. این برنامه ساعت 11:15 دقیقه امروز مجدداً تقدیم شما شنونده های ارجمند خواهد شد. به استعذارتون برسونم هنگام با شکوه اذان صبح افق قم ساعت 5:11 است. روح تشنه عزیزان فقط با برقراری ارتباط معنوی با خدای رحمان سیراب میشه و نماز با مزامین عالی و پرمغزش بهترین پیوند دهنده مؤمن متعهد با خدای متعال. در تاریخ اومده که آقای امام جعفر صادق علیه السلام در آخرین لحظات عمر شریفشون از اطرافیانشون خواستن تا همه اقوام رو دعوت بکنن. وقتی همه جمع شدن اون بزرگوار فرمودند که شفاعت ما به کسی که نماز را سبک به شمارت نمی رسد. خوشا به حال کسایی که با حضور قلب نماز می خونن و نمازشون به درگاه الهی راه پیدا می کنه. حضرت آیت الله خامنه ای مدظل الله العالی درباره اهمیت توجه به نماز فرمودند که انسان وقتی به نماز توجه پیدا کند، آنچنان لذتی پیدا می کند که در هیچ یک از لذائذ مادی این لذت وجود ندارد. این در اثر توجه است. بله، بیا به درگاه خدای خود نماز کن، تو بنده ای نیازمند و کوچکی، تمام هستی آفریده خدای توست، دری از این جهان به روی آفتاب باز کن. چرا غرور و سرکشی؟ چرا چنین ز لطف دوست بی خبر؟ چرا چنین فسرده حال و مرده دل؟ بیا و با حیات بخش جان و دل نیاز کن. شکوه بندگی کجا و مرگ زندگی کجا؟ بیا و با عبادت و نماز قامت وجود خود چو سرو